يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وقال الصادق عليه السلام الهوى يغوان والعقل نائم. برای خوشنودی قلب منور امام زمان و برای تعجیل در فرج آن حضرت و عزت و عظمت شیعیان و نابودی دشمنان دین و برای تحقق اهداف قرآن صلوات عنایت کنید. امروز اولین روز از این انجمن است و اگر خدا توفیق بدهد ما بحثمون رو در این چند روز با عنوان راه‌های مبارزه با فشارهای روانی از این منظر و دیدگاه قرآن تقدیم حضورتون خواهیم کرد. اما در یک مقدمه کوتاه باید اشاره کنیم که از دیدگاه قرآن انحرافات روانی ریشه در انحراف از فطرت داره و اگر بنا باشه ما بخواهیم واقعا جلو به انحرافات روانی رو بگیریم باید حتما برگردیم به فطرت خودمون تا بتونیم به اون نتیجه واقعی برسیم. هر کسی در زندگی خودش به دنبال این هست که یک راهی پیدا کند و یک خانواده خوشبخت به معنای کامل داشته باشد. از هر کسی که سوال کنی انتظار تو از خانه و خانواده چیست مطمئنن میگه سعادت و خوشبختی. دلم میخواد یه زندگی سالم، آرام، بدون دردسر و خوبی رو داشته باشم. فرزندانی به دنیا بیان که باعث دردسر و نگرانی و ناراحتی من نباشند و من بتونم توی محیط و جامعه زندگی بکنم که از همه امتیازها و ارزشهای یه زندگی خوب اون جامعه برخوردار باشه. در زمان ما متاسفانه یکی از رایج‌ترین و شایع‌ترین بیماری‌هایی که وجود داره مسئله فشارهای روانی است. منحصر به یک جامعه هم نمیتونیم بگیم شده. در همه دنیا امروز مردم با یک فشار بی‌رویه و بسیار گسترده از نظر روانی روبرو هستند. یه زمانی مردم روستا در روستا با همون زندگی محدودی که داشتن خوششون بود، اگرچه سختی‌های زیادی برای آنها وجود داشت که بتونن کشاورزی بکنن، لقمه نانی به دست بیارن. وضعیت زیاد جالبی واقعا نداشتند. اما آرام آرام ما یه مقداری از امکانات رو دیدیم که در همه دنیا نمیشه که منت در مردم گذاشت که ما این کار رو کردیم. نه، تو همه دنیا این مسئله یک باره به وجود آمد که باید تا دورترین نقاط هم از یه سلسله امکانات برخوردار بشن. آب و برق و گاز و تلفن و امکاناتی که بتونه در ارتباط مردم با یکدیگر مؤثر باشه راه به عنوان بهترین عامل ارتباطی بین مردم و حتی حمل کالایی که اینا تولید میکنن. اما دقیقاً به موازات پیشرفتها یه حادثه بزرگ شروع کرد به وجود بیاد و اون این که فشارهایی که درون شهرها بر مردم و روان و اعصاب مردم وارد می شد، اینها هم به دنبال پیشرفت تکنولوژی و ارتباطات به روستاها منتقل شد. مردمی که یه زمانی اصلا فیلم نمی دیدن، با تلویزیون و مسائل مربوط به او آشنا نبودند، یک باره و به صورت جهشی در معرض استفاده از امکاناتی بر اومدن که در خیلی از موارد آنها را دقیقاً با مردم شهرنشین مساوی قرار میداد. و خب طبیعیه که ما یک کاری که 50 سال مثلا در شهر مردم باش اونس گرفتند و آرام آرام عوض شدن، یک باره ببریم تو محیط روستا و اینا این 50 سال رو دیگه طی نکرده باشن. مثل این میمونه که یک آدم از تو یک حوض آب یخ کرده یک باره بره توی حوض آب جوش، یا برعکس از توی حوض آب جوش و سونای بسیار گرم بیاد بره داخل یه حوض سرد. خیلی چیزاش رو از دست میده، خیلی از موقعیتهاش رو نابود میبینه. خود این مسئله باعث شد که فشارهای روانی تو زندگیهای مردم افزایش پیدا کنه، توقعات بیشتر بشه، عدم امکان بیاد در کنار اونها قرار بگیره و چون هر توقعی بودجه‌ای میخواد برای اینکه برآورده بشه، طبیعتاً حقوق یک روستایی پاسخگوی همه توقعات نیست. درآمد او نمیتونه جوابگوی همه نیازهایی باشه که دارد. روی همین جهت تضادها به وجود آمد و متاسفانه مردم روستا با سرعت زیادی شروع کردن به درگیری و اختلاف بین خودشون و خانواده هایی تحت تأثیر این قضیه قرار گرفتن و دیدیم که سرعت طلاق و واقع شدنش در خانواده های روستایی دقیقاً به جایی رسیده الان که داره با خانواده های شهری رقابت میکنه. علتش اینه که این جهش به وجود آمد قبل از آنی که زندگی آماده پذیرش این حرکت سریع بشود. دقیقاً در کنار این قضیه برق همین مشکل رو به وجود آورد. مردمی که عادت کرده بودند با تنور غذا بپزند و نان تهیه بکنند، با اجاق و چوب برای خودشون غذا بپزند، یک باره این تحول به وجود آمد که ما باید اجاق گاز مدرن داشته باشیم و پیشرفته. بعد ساخت و سازها، کوچه ها، خیابانه ها، مغازه ها، لباس ها، همه اینا تحت تأثیر این حرکت قرار گرفتن و اکثرا ما میبینیم خانواده ها دوچاره بحران شدن. چرا؟ چون از یک طرف خواهان بودند و از طرفی توان این که تهیه کنن درشون کم بود. روی این جهت میگن به گونه ای که ما این فشار روانی رو در زمان حاضر از این جهت بهش معتقد شدیم که طبق برآورد کارشناسان سازمان بهداشت جهانی حدود 6% کل جمعیت جهان از بیماری های روانی رنج میبرن. 6% یه رقم خیلی بالاییه، به شکلی که مردم از نداشتن شرایط مناسب برای زندگی رنج ببرن، ناراحت باشن، فشارهای شدید روانی برشون وارد باشه. حالا بعضیاش به وسیله فشارهایی است که خارج از کشور داره بر کشور وارد میشه. فرض کنید تحریم‌های اقتصادی، قیمت بالایی که داره برای طلا پیش میاد یا برای مسائلی مثل سیستم‌های اقتصادی، اما یه سلسله‌ش هم داخلیه، کاری به خارج ندارد. وقتی سلام شما جاده پیدا کردید الان و لابد دادتون میره بالا که خب چرا ما ماشین نداشته باشیم، بله اتومبیل میخوان، حالا که جاده داریم پس ماشین هم میخوان، حالا که ماشین میخوان پس حتما پمپ بنزین هم میخوان، مصرف بنزین هم داریم، قبلا اینطور نبود دیگه. همه اینها داره به کی فشار میاره؟ به خود مردم و کسانی که درگیر زندگی هست. بعد این نکته رو میگویم که شروع 80% از بیماری های جسمی با فشار روانی همراه بوده. مسئله فشار خون در اثر چی به وجود میاد؟ این که آدم روان و اعصابش راحت نیست. زنها و شوهرها با هم بحث میکنن و گاهی اونقدر شدید میشه که به دعوا و درگیری و اختلافات جدی کشیده میشود. هر کدام از اینا عصبانی میشن. خون در بدن آدم یک غلظت خاصی رو باید داشته باشه. وقتی فشارهای عصبی زیاد شد، به قول ما هرس و جوش ها افزایش پیدا کرد، باعث میشه خون در بدن انسان حرارتش بیش از حد مجاز بشه و همین باعث لخته شدن خون میشه، باعث انسداد رگ میشه و مشکلاتی مثل سکته رو به دنبال میاره. شوخی هم نداره. جسم سالم که زمانی تو هوای آزاد بود و کار و فعالیت و تلاش، کم کم دست از کار کشیدن، به جای اینکه برن کشاورزی کنن پشت یک اتوبوس و مینیبوس و کامیون و ماشین سواری. همون مشکلاتی که ما ازش تو شهر فرار میکردیم و پناه میآوردیم به روستا که یه مقدار در زندگیمون اثر بگذارن، دقیقا بار کردیم بردیم تو روستا خالی کردیم. یعنی شهر رو که اصلاح نکردیم هیچ، روستا را هم به فساد و گند کشیدیم. ممکنه یه نفر بیاد بگه آقا چه مانعی داره؟ بالاخره اونم آدم بودن. چطور شد شهری ها هر یه خیابونشون دوتا دونه بیمارستان توش باشه؟ دهاتی ها مگه آدم نیستن؟ خب باید روستا بیمارستان داشته باشه. مگه اونا آدم نیستن؟ خب چه مانعی داره؟ پول که دارن، گندم و گاو و گوسفند و شتر رو نمیدونم امکانات، حالا یک ماشین هم داشته باشن، یک کامیون هم داشته باشن، چرا شما بخیلی؟ مسئله بخل نیست، مسئله اینه که ما فرهنگ زندگی رو هنوز به مردم نداده، درگیر یک شرایط سختشون میکنیم. که از دلایلی که ما دعوا میکردیم و میکنیم با پدر و مادرهای قدیمی که چرا دخترانتون رو 9 سال شوهر میدادید، همینه که این بچه هنوز نمیدونست زندگی چیه، شرایط زندگی یعنی چه، سختی های زندگی رو نمیدونست، هنوز تو دنیای کودکانه خودش داشت واقعا بازی میکرد. یه وقت نگاه میکرد میدید که در مقابل یه زندگی پر از مسئولیت قرار گرفته که هیچ راه فراری هم براش نبود. کام بیمت بفهمه که زندگی چی شد، 2 تا 3 تا 4 تا بچه هم دورش ریخته بودن، این بنده خدا از اول زندگیش تا آخر زندگیش یک روز خوش نمیدید، شوخی هم ندارد، تعارف هم نمی کنیم، واقعیت رو داریم میگی. الان از اون ور افتاده مشکل، ما میبینیم که کم کم کار داره به جایی میرسه که یک دختر یا یک پسر در یه شرایط سنی بالای 35 سال تا 40 سال قرار گرفتن، هنوز تشکیل زندگی ندادن، نه به اون شوری شورو، نه به اون بینمکی. اوج زندگی یک آدم وقتیه که جسمش از نظر موقعیت در یک شرایط خوب باشد، روان و روحش هم آمادگی داشته باشه بتونه تشکیل زندگی بده. آدم که پا به سن گذاشت دیگه براش اونقدرا اعصاب نمیمونه با این همه فشار. یه بررسی کردن درصد افرادی که در شهرن و صداهای ناهنجار شهری تو گوششونه در شنواییشون چقدر اثر میگذاره با یه فرد غیر شهری، مقایسه میکردن، میگفتن که برآورد کردیم 57% مردمی که تو شهر زندگی میکنن از مسئله شنوایی زودرس از بین میرن، یعنی شریه زودرس به سراغشون میاد. هنوز 60 سالش نشده دیگه گوشاش نمیشنوه. چرا؟ از بس صدای اتوبوس، مینیبوس، کامیون، سر و صدا، نمیدونم شلوغی، خیابون، اینا تو سرشه. در حالی که یه آدمی که تو روستا زندگی میکرد چه بسا 100 سالش بود، نه عینک میخواست نه سمعک. این برای این نبود که غذای سالم میخوره، برای این بود که صداهای شدید به این گوش فشار نمی آورد، اذیتش نمی کرد. یه پیل می زد به خودش بود و صحرا و بیابان، یه صدای شرشر آب ملایم و باغ و در کنار درخت زندگی کردن. الان می بینید هنجارها در کنار ناهنجارها دست به دست هم دادن و یه زندگی پر از التهام رو دارن به وجود می آورد. روانشناسان راهکارهایی را برای مقابله با فشار روانی مطرح کردن. ما میبینیم یه علم به وجود آمد به نام علم روانشناسی. یه عده هم در اونجا درس خوندن، آقای روانشناس، خانم روانپزشک، بله، و روانشناس میاد میشینه، چرا ناراحتی؟ فکر میکنه که اگر یه کسی مشکل روانی پیدا کرد یعنی دیوانه است؟ نه، اون کسی که فشارهای روانی داره او را اذیت میکنه که دیوانه نیست. این یه بیماریست، فشار داره میاره برش زندگی. وقتی نگاه میکنه، فرض کنید میبینه میخواد از صبح که از تو خانه میاد بیرون به کارش برسن، هر چهار رای رو شما تصور کنید، بخواد پشت چراغ خطر با ماشین شخصی بایستن، این تو ماشین هرس نمیخوره؟ عجله داره، کار دارن، یه بند خدایی بیاد ماشینشو پارک کنه پشت ماشین شما، شما هم میخواید چهار روبکم توی جلسه دون باشید. آدمی هم هستید منظم، دقیق، خیلی هم مواظبید که یه وقت خدای ناکرده بد قولی نکنید، خلاف وعده عمل نکنید. حالا میاید ببینید هیچ راهی ندارید که ماشین رو بتونید از این کوچه بیاریدش بیرون. در این خونه رو میزنید مال شماست، این ماشین نه. در اون خونه رو میزنه آقای ماشین مال شماست، نه. بعد معلوم میشه یارو میخواسته بره دم خیابون چیزی بخره و بیاد، اومده اینجا دیده یه بنبست خیلی قشنگ اینجا هست، ای خوب شد یه ماشین عالی هم ما میذاریم اینجا پشت این ماشین رو میبینیم. باید 2 ساعت بگردی تا طرف رو پیداش کنی. حالا آمده، حالا مگه چی طور شده آقا؟ طوری که نشده. اینقدر حرص دنیا رو نزنید، چرا میکنه تازه نصیحتت نبکنه. حالا من روحانی بخوام وایستم با این بحث کنم، نیم ساعت دیگه هم رو یه روبی که تحصیل داشتم باید بشنم وقت بگذارم. آقا تونتر بیا، من دیرمه، ماشینتو بردار، جایی که ماشین گذاشتی اشتباه گذاشتی، آقا خریدی سندشو بردار بیا وایسته باش بحث کن. میتونی؟ داری تو خودت میدوشی، ناراحتی، فشار داره بی نهایت اذیتت میکنه، از یک طرف پریشان جلسه ای که داره به هم میخورن، از یک طرف ماشین توی بمبسته، حالا چیکار کنم؟ میای رسیدی سر چهار را چرا خطر؟ چند ثانیه نگاه میکنی 127 ثانیه باید وایسی اینجا، میتونی بزنی وسط خیابون بیاد. اینا همه فشاره. اگر ما بیایم یک برنامه ریزی ساده ساده رو من بهتون پیشنهاد میکنم عمل کنی، یه عینک ما در چشمامون گذاشتیم دیگه، بله، از صبح تا بعد از ظهر تصمیم بگیرید به هیچ وجه عینکتون رو پاک نکنید. بعد از ظهر ببینید چقدر خاک روی شیشه عینکتون گرفته است. همین میزان خاک رو شما ضرب کنید در 365 روز که داره تو ریه های شما وارد میشه. خب مگه ریه آدم چقدر میتونه تحمل بکنه؟ اگر یه کم آب ما بچکنیم روی شیشه عینک چی میشه؟ گل میشه. واقعا اگر من صبح شیشه عینکم رو پاک کردم اومدم بیرون، تا ظهر شیشه رو پاک نکنم، ظهر اگه رفتم انگشتم گرفتم زیر شیر آب دو تا قطره آب چکندم روی شیشه عینک، گل میشه. این همه داره خاک وارد ریه من میشه. حالا تو هر خیابونی هم میره یک گود کندن یا عدی از تومد از زیر گذر رو گذر میخواییم درست کنیم، شهر رو میخواییم آباد کنیم، اما نمیدونیم که در کنار این همه کاری که داره میشه چه فاجعه ای هم داره شکل میگیره. اینها به عنوان روانشناس میان حالا میخوان مشکل را حل کنن. اولی کاری که خیلی هاشون میکنن، من عقیدم میشده که خود اینا تازه از نظر روانی مشکل دارن. چرا؟ چون از بس با آدم های روانی روبرو شدن از هر کدوم یکی رو میگیرن تیک عصبی پیدا میکنن. یه وقت نگاه میکنی میبینی بعد از یه مدت 2 سال 3 سال آنچه خوبان همه دارن تو یک جا داری. خودشو تازه باید بردن برن بر رو روان پزشک. اینقدر فشار روحی روش زیاد بوده، چون همه اینو میان براش تعریف میکنن ما چه مشکلاتی داریم، خب مریض میشه. میگن روانشناسان خیلی راه اومدن اعلام کردن، اما متاسفانه هیچ کدام از این راههایی که پیشنهاد شده تا کنون جواب 100% نتونسته بده. چرا؟ چون اگه گفتیم قرص بخوری، قرص یک ماده شیمیایی است، روی بدن اثر نامطلوب میگذاره. مواد شیمیایی داخل قرص ها برای اینه که درد رو مخفی کنه، اکثرا اینطوری مسکن مخفی کننده درده. برای چند ساعت شما میخواید فکرتون راحت باشه، شروع میکنید به خوردن قرص ها. ثابت شده که قرص یک نوع فشار جدید روانی براش به وجود میاره، چون معتاد میشه به قرص. اگه تونستید شما که دکتر بهتون گفته یکی صبح یکی ظهر یکی شب از این قرص بخور، یه روز برید تو داروخونه بگه آقا این قرص دیگه نیست، وقت ببینید شما به اندازه 2 ماه یک روز فشار بهتون میاد. ای الان که من میمیرم. نه ترس نمیمیدی. میگه نه من باید روزی 3 تا قرص بخورم. اگر جعبه قرصش خالی شد دیگه نمیفهمه، داد فریاد به دادم برسید من دیگه اعصابم به هم رسته، ببینید دستم داره میلرزه. این فشار تلقینیه دیگه، اما به وجود میاد. چه بکنی؟ واقعا آیا راهی هست برای اینکه ما یه زندگی داشته باشیم بدون دغدغه، بدون فشار، بدون ناراحتی، یا نه باید با همین وضع بسازیم و عمرهای 80 سال 90 سال 100 سالمون هر روز شروع کنه کمتر شدن، جوان 25 ساله سکته بکنه؟ تعجبه. چی میتونه به این سادگی باور کنن؟ یه زمانی ما تو زندگی خودمون دیدیم که مردم وقتی که میخواستن دفنشون کنن اکثرا 90 سال به بالا بودن. الان شما نگاه میکنید اگه یکی از مرز 60 سال گذشت همه چپ چپ بهش نگاه میکنن، بیچاره از ترس مردم هم که شده دیگه از خونش نمیاد بیرون. میدرس هنوز زنده ای؟ بابا هنوز زندگی نکردم. از اول جوانی و بچگیم که گفتن یا علی از اومده 10 سالم بوده ازدواج کردم، پشت سر هم بچه شیره به شیره تا اومدم اینو راست بندازم، اون یکی دوباره اون یکی دوباره اون یکی، گفتیم خب دیگه بچه ها رفتن یه نفس راحت میکشیم. آجا آقا بله بیان بریم یه مسافرت رو بیان. میگم حج آقا رو به قبله خوابید یا علی از اومده مون. بابا اگر بخوام من زندگی تنها میخواستم بکنم، کسی که با تو زندگی نمیکردم. بنده خدا میمیره، اونم به خاطر فشارهایی که روش بوده. یا خدای ناکرده زنش از دنیا میره، یه زندگی تلخ، حالا یک تنه میخواد بقیه راه رو طی کنه. واقعا مصیبته. ماها باید اینو باورمون بیاد که با هر لذتی که در زندگی داره نصیبمون میشه، با هر پیشرفتی که داریم میکنیم، یه مشکلاتی داره به زندگیمون اضافه میشه که قبلا ما این مشکلات رو نداشتیم. زندگی سخت بوده ولی اینقدر ما بحران نداشتیم، اما از این طرف هر چه میریم جلو داره فشارها مشکلات رو بیشتر میکنه و خود فشارها افزایش بیشتری نشون میده. پس بنابراین یه راه میخواهیم بگیم اسلام در طی قرنهای زیاد سعی کرده که با این مسئله برخورد بکنه. میلیون ها نفر رو در گوشه و کنار دنیا میبینید اسلام به خودش جذب کرد. در یه جا نیست، همه دنیا ما الان مسلمان داریم و طبیعتا هر کدام از اینا تو اون محیطی که زندگی میکنن دوش به دوش اونا مردم دیگری هم دارن زندگی میکنن، منحصر به خود اینا نیستن. یه عده آمدن رفتن آمار گرفتن، آمار علمی، که اگر مثلا تو یه شهر در یه کشور یه عده مسیحی هن، یه عده یهودی هن، یه عده مسلمان هن، یه عده هیچ دینی ندارن، میگن ما رفتیم بدون هیچ گونه تعصبی بررسی کردیم، ببینیم در بین همون مردم سالمترین مردم کیا؟ مسلمان ها. خیلی ها مسلمان چون اعتقاد به خدا داره خیلی از فشارهای روانیش کمتره، خیلی از فشارهای جسمیش کمتره. چرا؟ او شراب میخورد، این نمیخورد، او گناه میکنه علنن، هیچیش نیست، یکی وقت گناه خواست بکنه یه مقداری به خودش نهیب میزنه، فشار به خودش میاره، ناراحتی برای خودش ایجاد میکنه، دست از گناه میکشی. میگن تو همون شهرن، تو همون محلن، مسلمان ها راحت تر از غیر مسلمان ها زندگی میکنن. جالبه بدونید. میگه و با تغییر سبک زندگی آنها برای زندگی اجتماعی و فردی آنان قوانین مطلوبی اسلام وضع کرده. گفته هر جا باشید این قوانین رو اجرا کنید، این وقت نمازتونه، این مال روزتونه، این مال استراحتتون، این مال خانوادتون، این مال قرآن خوندنتون. برنامه داده به زندگی مردم و اونایی که بر اساس برنامه اسلام زندگی میکنن بسیار مشکلاتشون به مراتب کمتر از اونهایی که برنامه ندارن ولی مسلمان باشن. دنبال این قضیه یه جمله زیبای دیگر هم داره، اینم بگیم. میفرماید که بیشک دین مبین اسلام از روش‌هایی تبعیت کرده که حتی اگر عنوان سازمان و نظام روانشناسی به آن بدیم و یا بگیم نه حتی روانشناسی اسلامی هم اسمشو نگذاریم، میتونیم بگیم یک دستگاه قوی روانشناسی مخصوص به خودشه. یعنی راهکاری که اسلام ارائه داده در هیچ کجای دنیا مشابه این نوع روانشناسی و روانکاوی وجود ندارد. چرا؟ برای که مردم رو جذب کرده به سوی خودشون. فرموده هر کسی خودش میداند و خدای خودش. اگه آدم به خدا متکی شد خیلی از فشارهای روحیش هم میشه. ما شنیدیم که گریه بر هر درد بی درمان دواست. واقعیته. یه مؤمن، یه مسلمان تو فشارهای روحی که قرار میگیره میره یه گوشهی مینشیند، دو رکعت نماز میخونه، به خودش و خدای خودش فکر میکنند. یه وقت نگاه میکنی میبینی تو همون حال خوشی که پیدا کرده و داره با خدای خودش مناجات میکنه، درد دل میکنه، عقده های دلش رو باز میکند، فشارهای روحیش کم میشه، آسایش پیدا میکنه، برمیگرده سر زندگیش. نگید آقا ما هر جا میدیم تو جلسه هی باید از اول جلسه داخل جلسه گریه کنیم. ما میگیم هم خنده برای زندگی خوبه هم گریه، اما هر کدام به اندازه. هم آدم خدا را میخواهد، هم زندگی دنیاشو باید با معیارهای الهی تنظیم بکنه تا خوشبخت بشه. حالا اگر خدا به آبروی امام زمان توفیقمون بده و موفق باشیم در این چند روز، من به نظرم آمده که یه بحث منسجمی را البته آماده کردم و دقیق بررسی کردم این مسئله را، که ما بتونیم در رابطه با راه‌هایی که بشه با این فشارهای روانی مقابله کرد را بررسی بکنیم. هم یه کار علمی، هم یه کار طبی و بهداشتیه، هم اجتماعی. یعنی واقعا یه جامعه شناسی دینی رو ما در این چند روز بتونیم انشالله ارائه بدیم. امیدوارم خدا توفیق بده بتونیم از فردا سر وقت هم انشالله در جلسه حاضر بشیم و توفیق بهره برداری از نعمت‌های ارزشمند اهل بیت هم نصیبمون بشه.